خب بریم. بله یه بار دیگه گرو کمپلکس بگم برای شما. ببینین چجوری بگم که شما بفهمید؟ آخه من فکر میکنم اونجا که گفتم میفهمی ولی نفهمید، پس من دارم فکر میکنم یک چجوریه دیگه بگم. آها همون دوباره تکرار کنم. خب ببینید، شما میدونید که یه چیزی داره میشه اما نمیدونید چی داره میشه. خدا انشالله نصیبتون نکنه. میفهمید یه چیزیتون داره میشه، نمیدونید چیتون داره میشه. میفهمید یه چیزی داره هولتون میده، نمیفهمید چی داره هولتون میده. آخرش میفهمید که یک من جدیدی این به ذهنتون میاد که انگار من برای خودم غریبه شدم و انگار داره یه چیز جدیدی در من میاد. بعد دارید میگردید دنبال این که این من جدید مثل کی میمونه، مثل چی میمونه. بعد با یکی برخورد میکنین که اون انگار تو همون مراحله یا یه قدم از شما جلوتره، 5 سال پیش دیوونه شده، شما مثلا تازه 5 ماه دیوونه شدی. بعد شما چون نمیدونید اونی که داره میشه چیه که داره میشه، نمیدونید چتونه، اون شما رو به یک احساس امنیتی میرسونه و به یک میدانمی میرسونه که این داره میشه. بعد اتفاقی که میفته این هست که شما شروع میکنید با گروه همانند سازی پیدا کردن، دنبال او راه رفتن، مرید او شدن، از او تقلید کردن، چون خیال میکنید قرار او بشین. خب اینو بهش میگن گروه کمپلکس، چون شما قرار نیست او بشید. اصلا تفاوت مهم مرحله سوشالیزیشن با مرحله ایندیویدویشن این هست که در مرحله سوشالیزیشن ما یونیفرم قراره بشیم، قابل پیش بینی بشیم، زبان مشترک پیدا کنیم، قانون مشترک پیدا کنیم، تعهدات مشترک پیدا کنیم. در مرحله ایندیویدویشن ما قرار است تنها بشیم، نه تنها به معنی انزوای اجتماعی، بلکه قرار یه چیزی تولید بشه و در تجربه بشری که اون چیز مثلش وجود نداره. یعنی نه تنها زیراکس انبوه نزدن مثل 8 میلیارد مردم کره زمین و 70 میلیون ایرانی و نمیدونم چند میلیون چی، نه تنها انبوه نزدن که حتی یه دونه ازش زیراکس نگرفتن و این قرار نیست زیراکس یه دونه دیگه باشه. اما این بی ذهنی و این بی سر و سرانجامی سرگردونی برای ذهن ما غیر قابل فهمه. یعنی میدونی همین الان که مثلا یه نیم ساعت 20 دقیقه ما راجع به غیر قابل فهم بودن این جهان صحبت کنیم، همون یه جوری ممکنه که بخوام مثلا جیغ بزنی بگیم آ بس دیگه، مثلا ممکنه اینجوری شده باشه. آره کیا میخوان جیغ بزن؟ پس فقط من خیال محدشه. خب دنبال یه چیزی میگرده بشر که امر بی صورت رو صاحب صورت کنه. یکی رو میبینه که خیال میکنه اوکی این مرحله بعد از زایمان منه، این اون چیزی باید در بیاد، با اون همانند سازی میکنه، اداهای او رو در میاره، مثل اون نماز میخونه، نمیدونم مرید اون میشه. این مرحله میگن گروه کمپلکس. آیا این مرحله نباید پیش بیاد؟ چرا باید پیش بیاد؟ یعنی اصلا ازش گریزی نیست، درسته کمپلکسه، ولی اینجا میگیم اسپریتوالیتی با بقیه چیزا فرق میکنه. توی سایکولوژیک مایند، نگاه روانشناختی‌گرا، وقتی میگه یه چیزی گره است، بنبست، عقده است، نتیجه میگیری که باید بنبست باز کنی، باید گره رو باز کنی. گره نباید باشه، اما تو اسپریتوالیتی باید گره باشه. بعد به جای باز کردن گره باید تو عمق گره فرو بری، تو عمق بنبست فرو بری، توی عمق اون که فرو رفتی، یعنی دقیقاً مثل مولانا بدبخت و بیچاره شمس شدی، گرفتار شمس شدی، اون آزادی که قرار ایجاد بشه و ایندیویدوالیزیشنی که قرار ایجاد بشه در اند اون بدبختی و مطیع بودنه. یعنی میگه این کمپلکسه، این مرضه، یک اشتباهه، ولی میگه باید این اشتباه رو بکنی. این میشه چی؟ میشه گروه کمپلکس. Did you understand? می تواند باشه، بازم هیچ گارانتی وجود نداره. بله شما سوالش
اگر مولانا عاشق شمس نه یعنی نمیشه
معلم بستگی داره که از زابل عبور میکرد یا نه. اگر از زابل عبور میکرد بدون اینم که مولانایی در کار بیاد، مطمئنه که همه کوچه ها روش نوشته بود شمس تبریزی از زابل. مقصود این سوال چی بود؟ مقصود سوال خانم دکتر چی بود؟ چه خانم دکتر فرج دادن دیگه. خب زدی ضربتی ضربتی نوش کن. حالا ببین کی از خانم دکتر و فرجزاده شما سر بخواه. من با آرام
خواستم بگم
نه نه داشت. عربا میگن یه ضرب المثلی دارن، عراقی ها میگن هندوانه بسته را چه به خربزه بغداد. عربیش من یادم نیست. خب عرض کنم خدمتتون بند ببین عاشق شدن که خودش شدن دیگه، یک دوینگی نیست، یه چیزی که برای آدم حادث میشه. انگلیسی هم میگن falling in love، میفته تو عشق، نمیتونه بگه که مثلا بیا بریم خیابون امروز مثلا من تصمیم گرفتم که عاشق بشم مثلا دیگه دنباله. بعد این یک شدنه، اما این که خودت رو در اون شدن چقدر رها کنی، چقدر ول کنی، این چیه؟ این انگار یک اراده است. ولی بعضی هم میگن واو اون که عاشق شد یه اراده ای نداره، اونم که خودش ول کرد، برای این نیست که تصمیم گرفت ول کنه، برای اینکه اگر یه فیل بیفته روی من بعد من له بشم، خب بعد میتونم بگم من خودم رو ول کردم، نه فیل لهم کرد. یعنی نهایتاً چیزی که وجود داره اینه که نمیتونیم دقیقاً بگیم مولانا کاری کرد یا نکرد، شمس کاری کرد یا نکرد، کی کار کرد کی چی کار نکرد، اصلا نمیشه گفت. ولی یک اصطلاحا میگن یک فنومنه، یک پدیده است، مثل آتش گرفتن. مولانا اصطلاحی به کار میبره میگه یکی ترق زد پشت گردن یکی دیگه، بعد این برگشت گفت یه احمق چرا زد پشت گردن من، گفت هیچ مگوی من یه حرفی دارم، گفت چه حرفت، گفت به نظر تو این که زدم ترق کرد، ترق از دست من برآمد یا از گردن تو برآمد؟ من ترق از کجا برآمد؟ این به این خورد، این ترق از این دست و از این دست و از هوای به این و از گوش حادث شد. اگر ما گوش نداشتیم ترق وجود نداشت انگار. بنابراین یک فنومن هست که همه اونهایی که توش هستن هم فاعلن هم مفعولن، هر کدومشون نباشه اون فنومن اتفاق نمیفته، ولی هیچ کدومشون هم نیست که به تنهایی اون فنومن براش حادث بشه. نزدین آقای دکتر من منتظر بودم. بله من که تجربه شخصیم کاملا بیولوژی، یعنی فقط میخورم میخوابم بدارم. خوردن خوابیدن حمام، خوردن خوابیدن حمام. ولی اونایی که این تجربه های شخصی رو خیال میکنن دارن این چیزایی گفتن، ما هم داریم همون را دو قیمون کاسه بیکنه.
یعنی اصلا وجود
نداره؟ نه، اگه چیزی برای من وجود ندارد بی من نیست که وجود نداشته باشد. اون زمان که تلویزیون و ماهواره و این دو چیزا نبود، مردم مالزی براشون برف وجود نداشت. یعنی اصلا برف وجود نداشت، چون در مالزی هیچ وقت برف نمیباره. بنابراین مردم مالزی هیچ کس نمیتونست به اونا بگه یک چیزی به اسم برف وجود داره، تو زبانشون برف وجود نداره. وقتی عکس و سفر و این چیزا پیش آمد، مردم تونستن جاهای دیگر رو ببینن، بعد عکس گرفتن نقاشی کردن اومدن گفتن یه چمچی چیزی هست، به شیر برنج هست ولی سرده، از آسمون هم میباره، اما نه شیرینه نه چسبون نه نیچ. خب بعد منظورم این است که چیزی را که من تجربه نکنم به معنی نیست که نیست، ممکنه به معنی نیست که من تجربه نکنم. خب به هر حال این میشه مرحله گروه کمپلکس. کمپلکسه، مرضه، اما برای رسیدن به مرض باید توی این مرض فرو رفت. و خیلی هم میگم باید توی این مرض خودت کاملا رها کنی، یعنی هرچی مقاومت کنی طولانی تر میشه این فرایند، هرچی بخوای خودت نگهداری و حفظ کنی این مرض عمیق‌تر میشه، هرچی بتونی خودت ول کنی، رها کنی، له بشی، این کمپلکس زودتر رها میشه. دومی کمپلکس اینجا پدید میاد شادو کمپلکس. شادو یا سایه یا زیرزمین یا تاریکی یا تاریکی‌خانه یعنی چی؟ یعنی ما در مرحله سوشالیزیشن یک بخش‌هایی از خودمون رو گذاشته بودیم کنار تا آدم بده نباشیم، آدم خوبه باشیم. مثلا شیشه همسایه رو دیگه نشکنیم، مثلا زنگ نزنیم در بریم
ماشین مثلا معلمونو پنچر نکنید، اینا باشیم کنار که آدم خوبی باشیم که میشه سوشیالیزیشن. حالا که یه چیز جدیدی از ما داره میاد بیرون، یکی از اون چیزهایی که تظاهر میکنه اینه که این من جدید دیگه متعهد به اخلاقیات من اجتماعی نیست، و چون متعهد به اخلاقیات اون نیست، اون چیزهایی رو که سالها در درون خودش سرکوب کرده بوده که اینا بده، غیر اخلاقی است، غیر اجتماعی است، ضد اجتماعی است، من نباید اینها رو داشته، اینا شروع میکنه در اومدن. بعد فرد یه مدت خیال میکنه این من جدید این شدو منه، یعنی در واقع با شیطان درونش، به تعبیر حالا اینجوری ها، با شیطان درونش، با حیولای درونش شروع میکنه همانندسازی پیدا کردن. یعنی یه مدت میره استاد معنوی پیدا میکنه، دوره میفته دنبال اون، یه مدت باز میره خودش ول میکنه، میبینه یه کارایی میکنه که دیگه از هیچ بنی بشر و لات و الواتی هم چی کارا بر نمیاد، اینن با شدو خودش همانندسازی میکنه. این مرحله هم باید پیش بیاد، یعنی کمپلکسه. چرا کمپلکسه؟ چون این آن نیست که قراره در بیاد، اما این از المانهای اونه که قراره در بیاد. حالا دیدم مولانا رو میپرسم ازش، میگم اونجا کمتر سرکوب کرده بودی این بلاها سرت نمی اومد. خب بقیه شروع میکنه فرد همانندسازی پیدا کردن با اون چیزی که تا حالا اصلا نبوده و بد بوده و پنهانش کرده و اون هیولای درونش بوده، شروع میکنه با اون همانندسازی پیدا کردن، انگار که این اون آدم هست. خب این هم بهش میگیم شادو کمپلکس. یک دوری هم در این میمانه. وقتی این دوره ها رو گذرون، وقتی اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که این آدم هویت اجتماعیش از دست داد، گرو دنبال گرو رفت، گرو هم از دست داد، دیگه هیچی شد گرو، دنبال شادو افتاد، شادو هم از دست داد، پس حالا به یه هیچی قراره برسه. اما اون هیچیه یه چیزیه که وقتی که اون چیز شکل بگیره خوش بشه، هم اون جزء سوشیالش توش دخالت داره، هم شدوه توش دخالت داره، هم گروه توش دخالت داره. یعنی یک چیزیست که هیچ کدام از این اجزا و مراحل قبلی نیست، ولی در این حال همه را توش دخالت داره. برای همینه که اگر شدوه را نگذرونه بازم به اون نهایه نمیرسه، اگر گروه کمپلکس نگذرونه بازم به اون نمیرسه، یعنی ناقص میمونه. مثل کیک میمونه که تخم مرغ زدی، آرد زدی، شکر نزدی، این کیک محقق نخواهد. خب بنابراین این مرحله فرد به یک چیزی میرسه به اسم سلف، یعنی اون منی که، یعنی پایان این ماجرا اینه که اون منی که شناخته شده بود، قابل پیشبینی بود، مقید به چارچوب‌هایی بود که اجتماع می‌خواد، از بین رفته، یک دوره وحشی شده، یک دوره مرید شده، بعد به یه چیزی رسیده، هم وحشی توشه، هم مریده توشه، همون من اجتماعی توشه، و اون معجون اسمش از چی؟ سلف، که هم همه اینا هست، هم هیچ کدوم از اینها نیست. اینه میشه سلف. و این مرحله که طی میشه بهش میگن مرحله اندیویجویشن یا تفرد، که فرد در واقع رستگار شده به این معنا که از همه چارچوب هایی که خود براش تنیده بود، خود به معنی ایگو، در میان. اما آیا سلف دوباره یک خود نیست خودش؟ پس آیا لازمه که دوباره سلف بشکنه، دوباره یک تفرد دیگه، دوباره یک شدوی دیگه، گروه دیگه؟ باز این از اون چیزهاییست که این علما با هم به توافق راجبش چیه؟ نرسیدن. یعنی که کسی نمیدونه که بالاخره آخر درست کردنه که آب حضور از اینجا بریزی یا از اینجا بریزی. اینا اونا رو میکشن که چرا آب از اینجا بریزی، اونا رو میکشن. خلاصه اینا مثل این میمونه. یعنی بعضی از علما میگن به سلف که رسیدی مثل رودیست که به دریا رسیده، دیگر آرام میگیره، دیگر سکون پیدا میکنه، دیگر تو رسیده هستی، دیگر تو واصل هستی، وصول الالله، فنای الالله، این دو چیزا. بعضی هم میگن نه آقا، چین امر برات مشتبه میشه، یک دوری خیال میکنی رسیدم، بعد پس فردا میبینی دوباره کامل شد. یعنی اگه قرار باشه که این یونیورس
شروع کنه به کار دست از تولید مثل بر نمیداره. تو همین جوری دیگه باید جوری کشی کنی با یونیورس و هی صرف جدیدی گل بده. حالا کدوم یکی از این اتفاقات میفته؟
چون ما که بلوچی اینجورتر سرمون نمیشه و شاید در آینده بعضی ها بگن.
خب پس این میشه مراحل تفرد که باید طی بشه و اگر جلوی این رو بگیریم اون وقت دچار افسردگی و استراب میشیم که اون افسردگی و استراب افسردگی و استراب معنویست و بهاییست که ما میپردازیم برای اینکه کالبد معنوی خودمون رو کشتیم یا تنبیه کردیم یا زندانی کردیم یا بالاخره تو سرش زدیم یا دهانش رو بستیم. این بها رو میپردازیم. برای این بها رو نپردازیم ممکنه دارو مصرف بشه، روان درمانی مصرف بشه، بالاخره مدت خوب بشه، ممکنم خوب نشه. کدوم یکی به نفع آدم ها که ول کنن خودشونه یا ول نکنن و آخرش ما نمیفهمیم. اینا رو یون مطرح کرده، بله، این اسپریچوالیتی تو روانشناسی رو یون. حالا جالب این خود یون، باز میگم که این آدم ها بستگی داره که یون تریاک کشیده باشه یا عرق خورده باشه، یعنی هر دفعه که با ما میشینه یه حرفی میزنه ما فهمیدیم آخرش بستگی داره که چی مصرف کرده باشه. یون از یه طرف یک روانشناسی رو تدوین کرده که تمام دنیا رو بدبخت و بیچاره کرده که انسان ایگو آمده که سلف بشه. این تو بعضی از کتاباش نوشته. تو بعضی از کتابای دیگه‌اش نوشته که این فکر نکنین که شما به سلف بله بگین خیلی وضعیتون خوب میشه ها، برای این سلف در دنیای بشری زندگی نمی کند. بنابراین نه سرش میشه شما زن و بچه دارید، نه سرش میشه که شما نیاز به غذا دارید، نه سرش میشه که شما نظام وظیفه دارید، نه سرش میشه نیاز به حقوق دارید. یعنی این سلف میاد شما رو له میکنه. بنابراین خود یونگی که حالا تمام بحثش بحث ایندیویدویشن و انسان سالم رو انسان تفرقی یافته میبینه، میگه اگه یه موقع سلف آمد به سراغ شما سعی کنید بگه دست از سر پچل ما بردار، تو که با اینجا زندگی نمی کنی الزامات این دنیا رو بدونی، حالا برو یکی دیگه رو پیدا کن. حالا اینو به طنز میگه یون، ولی دقیقا همین عبارت بعد داره که اون سلف خیال نکنید که بهش تسلیم بشید به خوشبختی و سعادت میرسید، چون همه ما میخوایم به خوشبختی و سعادت برسیم دیگه. این مسیر رو میگه خیال نکنید که به سلف که اوکی بدین خوشیه، به سلف که اوکی بدین ناخوشیه. سلف حال میکنه ولی سلف یک جای دیگری است انگار و فقط میاد رو دوش شما سوار میشه و شما سواری میگیره. بهتر اینه که برگیم بگه بی خیال ما شما مثلا ما مردش نیست. خب یک سوالی توی یه سایتی توی اینترنتی مطرح کرده بود، گفته بود که شما به عنوان پزشک یه خانمی که بارداری شیشومیشه میاد پیش شما که ببین بچهش سخت کنه یا بچهش سخت نکنه. این خانم با رخشویی زندگیش میذارونه، خیلی فقیره، بچهش سوء تغذیه دارن، خود این خانم سفلیس داره، دو تا بچهش ناشنوان، دو تا بچه هم عقب مانده ذهنی داره، این شیشومی تو شکم میشه. به عنوان پزشک میگیم سختش کن یا سختش نکنه. خب منطقی میگه پزشک میگه که بار ژنتیکی بیماری عقب ماندگی ناشنوایی رو که داره، این خانم که تازه سفلیس داره، سفلیس مادرزادی میاد بیرون، بچه شیشو میشن و سوء تغذیه هم داره، رخشو میگه با سختش کنه. بعد جوابی که داده بود آخرش گفته بود اگر شما این کار رو میکنید دنیا رو از بتهوون محروم میکنید. یعنی بتهوون که دیگه آخر 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 اند موسیقی هست، بچه شیشم یه خانم رخشوی دچار سفلیس بقیه بچه‌ها. خب بنابراین واقعا حالا سوال این هست که اگر یک درمانگری اونجا بود که فکره، یه کتابی نوشته یه خانمی به اسم کیمیا خاتون آمده قصه مولانا رو از نگاه خانوادهش بررسی کرده، گفته قصه مولانا و شمس رو که همه تعریف میکنن ازش خیلی مردانه بهش نگاه میکنن، هیچ کس نمیپرسه چه بلایی سر زن و بچه‌ش اومد. این رفته از اون بر، حالا بخشش تاریخ بخشش قصه، از این بابت مدرک که وقتی که مولانا افتاد پشت دم شمس بعد چه اتفاقی برای زنش افتاد، چه اتفاقی برای بچهش افتاد، بعد چه اتفاقی برای پسرش، سرنوشت تلخ اونها رو چیز کرده. حالا بعد بستگی داره که شما کتابی که میگیرید دستتون در مورد مولانا با پیر بلخ، کی بود نویسنده؟ دکتر عبدالحسین زرینکوب باشه. بعد شما میگید اگر تو به این مولانا بگی آقا بیا درمانت کنم دنبال این بدبختی ها نباش، دنیا رو از مولانا محروم کرده. یا اینکه شما کیمیا خاتون رو خونده باشید و بگید که اوه اوه این زن و بچه شما بدبخت میکنید، خب پس شما از من خواهید پرسید و تو چه کار میکنی بالاخره که هم کیمیا خاتون رو خوندی بدبختانه، هم با پیر برخوند شیر یا خط خدا بر همین خواهد. یعنی واقعا درسته، برای همینه که گفتم هر پزشک منطقی میگه سختش کن، ولی بعد میگه که اگر قرار باشد که 100,000 کودک عقب مانده به دنیا بیان که یکی توشون بتوهن باشد میارزه. اون میگه، من که نمیگم. خب یعنی میگه که چقدر ذهنیت های ما بسته به یک چارچوب پنداشتی درسته. از این چارچوب پنداشتی به یک چارچوب پنداشتی دیگه نقل مکان کنید، دقیقاً درست و غلط جاشون عوض میشه. درست و غلط جاشون عوض میشه. سخت بکنند یا سخت نکنند. وقتی بر اساس اقتصاد درمان ارزیابی میکنیم که چارچوب پنداشتی چیه؟ تفکر منطقی، هدف مدار، استراتژیک بر مبنای نهایتاً زندگی متریالیستیک. یعنی زندگی خوب بکنید، خوب بخوابید. اما اگر اینجوری در نظر میگیرید که تمام بشریت آمده است که در یک نسل به توبن بزنه بیرون، در یک نسل مولانا بزنه بیرون، در یک نسل انیشتن بزنه بیرون، تمام بشریت آمده برای که در یک 10 ساله، در یک 100 سالی بزنه بیرون، ما انگار بشریت رو از معنا ساقط کردیم اگر در اون نسل جلوی اومدن همون به توبن یا مولانا رو بگیریم. خب این نگاه رو اگه بهش نگاه کنیم، یعنی این نگاه که بازی هدفدار و معنادار است و اما حسبتم انما خلقناکم عبثا و الینا لا ترجعون، اگر اینجوری به قضیه نگاه کنید دیگه حق ندارید دست به سخت جنین بزنید. چی میدونید شاید خداوند میخواد با بچه ششم یه خانواده معلول یک نسل رو هدف و معناشو برآورده کنه. من یونگی نیستم، شما هم یونگی نباشید. یعنی گرچه یونگ اینو مثل یک ایدئولوژی داره بیان میکنه، ولی خودش میگه ببینید این ایدئولوژی که من به عنوان پیامبر دارم به شما میدم، به عنوان یک پیامبر قرن 20، چون فیلسوفان پیامبران قرن جدید و هزاره جدید هم. میگه من به عنوان یه پیامبر دارم یه ایدئولوژی دین به شما میدم که انسان کامل باید این مراحل بگذرونه، اما خود پیامبرم هم میگه همیشه به این دین خودم عمل نمیکنم. میگه من یونگی نیستم، شما هم یونگی نباشید. من برای بعضی از مریض ها آدلری عمل میکنم، برای بعضی ها فرویدی، برای بعضی ها یونگی. حالا میگه از کجا میفهمی که آدلری یا یونگی یا فرویدی مثلا چجوری عمل میکنی؟ میگه که بالاخره یک کارش میکنی، اونم احتمالا شیر یا خط میده. خب اون شیر یا خط اون کجا شیر یا خط من؟ خب
افکتی که اون به اسم این طرز فکر رو خانوادش داره و محیط کارش بهش
تخت نرد بازار یه ضرب المثلی داره، میگن که تاس برای نرد باز خوب خوب میاد. یعنی میگه درسته که تاس یه چیز کاملا تصادفیه، ولی نرد بازایی که خوب بازی میکنن تاسشون هم خوب میاد. مثلا ورق بازا میگن ورق برای کسایی که خوب بازی یاد دارن بهتر میاد. یعنی واقعا آیا شیر یا خطی که ما میندازیم واقعا میدانیم که یک چیز کاملا تصادفی است، یا به نحوی که ما نمیدانیم شیر یا خط اندازنده در نتیجه شیر یا خط تأثیر گذار است؟ یعنی مثل اون ترقص که معلوم نیست که بالاخره اون که داره میچرخه تاسه خودش داره میچرخه، یا یه چیزهایی از درون من هم در اون چرخیدن تأثیر میذاره. خب البته این سوال هستی کاملا بی جواب هست، هیچ وقت نمیتونیم به جواب برسیم، ولی این چیزی که گفتی جواب شایده. یعنی شاید شیر یا خطی که من میندازم شیر یا خط به معنی واقعی کلمه نباشه، باز هم به قول شما تجارب قبلیم تو اون شیر یا خط هم تأثیر بذاره. حالا واقعا خودش شیر یا خط نمیندازه، ولی که بعد مردم میگن دیوونه با شیر یا خط ما رو درمان میکنه، یعنی یکی مثلا سر کارشون میذارن، مثلا میگن چشم آبیا برن تو ایندیویژیشن، چشم سفیدا بیان توی این. آره شما چشم سفید ندارین؟ ما زابولیا چشم سفید داریم، ولی که خیلی پردوه، خیلی پر، یعنی میگن مثل احمدی نژاد مثلا ندارم حد بهش میگیم که چشم سفید هم نمیگیم چه میگیم چشم سفید، یعنی چشم سفید یعنی کسی خیلی پردوه، خیلی
بچه‌ها. یک کتابی هست تجربه شخصی من در تایید فرمایش شما به اسم شناخت روان دکتر افسری نژاد ترجمه کرده، یا آقای پروفسور مارکز نوشته ایتالیایی شما مطالعه کرده و تو اون این خیلی جالب مطرح شده بعد از کلی مطالعه فیزیک رو اینه که مطرح میکنه فیزیک کوانتوم و اینا، که توش اینطوری مطرح شده که اگر شما انتروپی مثبت داشته باشید، یعنی در جهت راستی و درستی و همه اون چیزایی که در تعریف حالا اخلاق مثبت در نظر گرفته میشه حرکت کنید، هر اون چیزی که اتفاق میفته مثبت خواهد بود اگرچه ظاهر منفی داشته باشه، و برعکس اون هم صدق میکنی، یعنی اگر در جهت انتروپی منفی حرکت بکنی اون چیزی که در نهایت اتفاق میفته منفی خواهد بود حتی اگر ظاهر مثبت داشته باشه. بنابراین یعنی یه جورایی خیال ما راحت میکنه که اگر شما نیت خیر داشته باشین، به قصد خیر حرکت کنین، در جهت خدمت مثلا به بیمارتون پیش برین، اون چیزی که براش اتفاق میفته خیر، اگرچه ممکنه این صورت خیر نداشته باشه، و برعکس اون هم صرف میکنه.
بله حافظ هم میگه که در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر است. یعنی اگه تو طریقت باشین، حالا توی عرفان اسلامی، یعنی طریقت یک نوع مسیر اندیویجویشن هست و شریعت یک نوع مسیر سوشیالیزیشن هست، چون شریعت یعنی شاه را، طریقت یعنی باریک راه، خیابون کوچکتره میده. میگه که بله اگه تو برید توی خیابون، گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بگه، یا میگه که گر عاشقی و سالکی از راه مترس، خود را برویدد که چون بایدد، اینجور حرف. یعنی میگه این که بله یه جاده یه که شما کافی پاتوش بذاری بعد دیگه خودش تا تهمه چش میگه. بعد اما میگه که یعنی چی میگه اگر در مسیر آنتی آنتروپی باشی، در مسیر مثبت باشی همه چیز مثبت میشه، اگر منفی باشی چی؟ میگن بله مسیر مثلا مسیر عشق است، ویژگی عشق این هست که از داد رو با هم جمع میکنه، مثلا مثل عشق مرد و زن که دو گونه جنس متفاوت بعد با هم قرار یکی میشن، مثل عشق مثلا بین گدا و شاه مثلا با هم یکی میشن زرگش. میگه بنابراین عشق یعنی یگانگی و یکی شدن، اگه در مسیری باشی که به سمت وحدت پیش بری، به سمت جمع شدن و وحدت پیش بری، اون یعنی مسیر درسته، اونجا که باشه همه چیز خوب میشه. بعد ما میگه اصلا همچین چیزی وجود داره که شما میتونی انتخابی بکنی که وحدت ایجاد کنه، شما هر چیزی رو که با هر چیز دیگه جمع میکنی داری اون چیز رو از یه چیز دیگه میکنی، درسته؟ یعنی همونطور که شما داری وحدت ایجاد میکنی، کثرت داری ایجاد میکنی، درست؟ یعنی چند یه چیزای اینجا هست. شما بذار بگم که شما دو نفر به هم نزدیکتر بشید، ایشون از ایشون دورتر میشه، ایشون از ایشون دورتر میشه. بنابراین اون که میگه هدف عشق است و عشق یعنی به هم نزدیک شدن و کثرت، انگار داره فراموش میکنه که اونهایی که به هم دارن نزدیک میشن، هر کدومشون دارن از دیگری فاصله میگیرن. یعنی اصلا آنتروپی تو شکم آنتی آنتروپیه، کثرت تو شکم وحدته، عشق تو شکم مرگه، اینا با هم هم تولد تو شکم مرگه، اینا با هم هستن. یعنی باز هم شما میبینید که یک امر کاملا بی صورت رو در یک امر در واقع در یک صورت استعاره گرفتیم ازش گذاشتیم برش تا یه ذره برامون قابل فهم بشه.
اون که مثبت اون وجود هر دوشون برای جمع نیاز داریم به وجود هر دو تا و هر دو در کنار هم معنی میگن و اگر منفی نبود اصلا مثبت معنی نداشت که اصلا در شکی نیست. ولی منظور اینه که انتخاب ما در میان انتخاب های ما اون چیز که مهمه اینه که ما کدوم رو داریم انتخاب میکنیم، به کدوم سمت پیش میریم. و اون چیزی که شما توضیح دادید بهش هم اشاره کردید این بودش که آیا تمام این عناصری که کنار هم جمع میشن و یه روح ایجاد میکنن، این روح خب میخواد چه کار بکنه؟ آیا میخواد به اون روح اصلی اطلاعات و آمار بیشتری بده و اون ارتقا پیدا کنه باز بالاتر بره، یا اینکه خیر اینا در خلاف جهت اون پیش میرن؟ بنابراین در این که شکی نیست که خوب و بد جزء لاینفک جهانی و اون به اصطلاح همون فلسفه چینیه که به هر حال در دل هر روشنه یه تاریکی هست، ولی اینا برای این خلق شدن که ما به روشنایی برسیم در نهایت. یعنی برای این خلق شدن که ما از تاریکی هم اگر شروع کردیم بدونیم که یک روشنایی هست. درسته که وجود هر دو ضرورت داشته، اما ما میخوایم سیاهی رو تجربه کنیم که به سپیدی برسیم و بعد بفهمیم که اون سیاهی هم لازم بود، اگر ما سپیدی رو درک نمی‌کردیم. شاید اینطور باشه، یعنی برای این خلق شدن. ولی هدف اون روشنایی، هدف راستی و حقیقت، نه دروغ و کذب و اینجور مسائل. یعنی هدف اونه، اگرچه وجود اون یکی هم ضروریه. به خاطر همین ما از میانه رد میشیم تا به اون برسیم و در نهایت هم بر اساس این عشق خلق شده و نفرت هم خلق شده، ولی ما نمیخوایم به نفرت برسیم، میخوایم به عشق برسیم.
ببینید حالا من برای اینکه جواب شما رو بدم از اون چیز بی ربطی که خانم دکتر فرجزاده گفتن من باید مدد بگیرم. همین آقای دکتر مدنی این بنده خدای چیزی گفت یه دلیلی داشت. من الان باید
دلیلشون رو برای شما بگم. شما بذارید خانم دکتر چی می‌خواستن. آها. مثلا چرا گور خودش پیشوا بود معروف نشد؟ اون که دنبال این رفت معروف شد. این گور خودش به اینتگریتی و به تربیت نرسید.
ها حالا منم بخواستم از همین بگم که یعنی چی. خوب شد که بالاخره فهمیدیم که ایشون یه چای اضافی کی داره باید کی دست میزه؟ ها دست میزه تولد مبارک بعد کریسمس مبارک کریسمس مبارک. خب ببینید خانم دکتر پرسیدن که چرا شمس معروف نشد، یا اینکه آیا شمس معروف میشد؟ معروف شدن شمس یعنی چی؟ یعنی جاودانه شدنش، یعنی انگار که آن کسی که به تفرد برسد به جاودانگی میرسد، نامش تا ابد خواهد ماند، تأثیرش تا ابد خواهد ماند. در حالی که باز عطار میگه چون شوی در راه حق مرغ تمام، حق بماند تو نمانی و سلام. میگه زمانی مرغ تمام میشی که دیگه از تو نامی باقی نمونه. حدیث قدسی داریم که اولیای تحت قبایی، یعنی اولیا و ولی خداهای واقعی زیر عبای خدا پنهان هستن و هیچ کس آنها رو نمیشناسد به عنوان یک شمس، به عنوان یک مولانا. انگارش مولانا و شمس مثلا یک ماموریت اجتماعی داشتن، یه خلاقیت اجتماعی داشتن، یه چارچوب جدید اجتماعی داشتن خلق کردن، یه چارچوب اون آدمهایی که به اون ناحیه نهایی برسن به فنا میرسن. فنا الله یعنی دو دیگه چنان حل میشی توی این شربت که دیگه کسی نمیتونه بگه این نبات. همین که مولانا قابل تشخیص شده و سر کرده شده، خود این یعنی هنوز به فنا نرسیده و مشهوریت رسیده، یک من جدید، یک منیت جدید پیدا میکنه. قبلا ثقت الاسلام قونیه بوده، حالا شده حضرت مولانای بلخی رومی. یعنی واقعا بازم اینم پارادوکس. اصلا وارد این فضا که بشی شما باید بدونید وارد این فضای پارادوکس شدین که هر جوابی که پیدا میکنی یه سوال اون رو نقض میکنه و این فضا فضای گیجی و حیرت و شگفتی و نادانی و جواب پیدا نکردنه. حالا میگه خب اگر که جواب پیدا نکردنه پس چرا اصلا امروز وقتمون صرف این کردیم؟ امروز برای صرف این کردیم که شما حواستون باشه وقتی میان دیگه WHO گفته انسان بایو سایکوسوشو اسپریچوال است، این موقع غالب نکنن کالای تقلبی خودشون رو به ما بگن چون دبیرش گفته اسپریچوال پس این کالا اسپریچوال. نه، اسپریچوالیتی یعنی سکوت، اسپریچوالیتی یعنی ابهام، اسپریچوالیتی یعنی نادانی، نمیدانم، اوج نمیدانم. این یعنی اسپریچوالیتی. همون که میگه این مدعیان در طلبش بی خبرانن، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. یعنی هر کی میبینه بیشتر آدم در اسپریتوالیتی داره حرف میزنه به این تعبیر، ما که نمیدونیم، ما که بیولوژیکیم فقط، ولی به این تعبیر کسی که بیشتر داره در موردش حرف میزنه یعنی طبل تو خالیه، اونی که به اون نقطه رسید به سکوت میرسه، به ابهام نهایی میرسه، به علامت سوال و تعجب میرسه، نه به نقطه آخر خط. خب من فکر کنم شما نیم ساعت به من تخصیص بدید واقعا زوری هم میشه من تا دو بگشونم مثلا که دو بوده ساعت حلال کنید.